دهه فجر فرصت بازنگری در ارزش‌ها و آرمان‌هاست، اینکه چه بودیم و چه می‌کردیم و چه می‌خواستیم و اکنون کجاییم و چه می‌کنیم. کمترین ثمره این انقلاب گشودن فصلی نو در تاریخ معاصر است و این اتفاق بزرگی است، اتفاقی که باعث سربلندی ملت بزرگ ایران شد و امروز انقلاب اسلامی ایران به درجه ای از رشد و بالندگی رسیده که جهان را تحت تأثیر خود قرار داده و ملت‌های آزادی‌خواه از این انقلاب بی‌نظیر الهام می‌گیرند. دهه مبارک فجر ایام به ثمر رسیدن مجاهدت‌ها و جانفشانی‌های مردان و زنان آزاده ایران، ایران سرافراز و کلید گشاینده درهای فتح و پیروزی به روی ملت بزرگ ایران است که با رهبری پیامبرگونه امام خمینی رحمت الله استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را به ارمغان آورد. دوستان و همراهان، شما همچنان شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. از اینکه همراه ما هستید و این شبکه رو همراهی می‌فرمایید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم. اما ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای سعید فلاح‌پور، مشاور عالی ارتباطات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. آقای فلاح‌پور سلام، بسیار خوش آمدید.
ممنونم، منم از سلام دادم خدمت شما سرکار خانم ایستی، همکاران نزدیکتون و شنوندگان خوب برنامه.
آی فلاح‌پور صدای من رو دارین؟
بله، عرض کردم صدا رو دادم، از کنم منم از سلام داشتم خدمت شما سرکار خانم ایستی، همکاران نزدیکتون و شنوندگان خوب برنامه تون. انشالله که روز خوبی رو آغاز کردید و تا پایان روز هم روز بسیار شادی برای همه مردم عزیزمون باشه.
سپاسگزاریم از شما و وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. آقای فلاح‌پور، چه تدابیری برای راهپیمایی 22 بهمن در نظر دارید؟
بله، بالاخره ما الان در ایام دهه فجر هستیم.
بله.
در واقع 15 روزهای پایانی دهه فجر هم داریم سپری میکنیم. برنامه های بسیار زیادی در تهران و شهرستان ها الان در حال اجرا و برپایی هست که حالا اگر فرصت شد من برنامه های خاص امروز رو هم اعلام خواهم کرد. اما تدابیری اندیشیده شده که تقریبا 2 سال هست. میدونید ما راهپیمایی 22 بهمن رو به خاطر شرایط کرونایی به شکل خودرویی و موتوری داشتیم و امسال بعد از 2 سال برای اولین بار هست بعد از 2 سال که مردم عزیزمون میتونن با حضور در خیابان‌ها و در این صحنه راهپیمایی رو تبدیل به یک صحنه های بسیار باشکوه و بیادماندنی کنن. راهپیمایی 22 بهمن امسال در بیش از 1400 شهر و حدود 38,000 روستای کشور هستش که تدابیری اندیشیده شده که به شکل بسیار انشالله با شکوهی برگزار بشه. در تهران فقط حدود 1600 غرفه پیشبینی شده که غرفه های اطلاع رسانی، پذیرایی، غرفه های درمانی، غرفه هایی که خدمات مختلف ارائه میدن، از جمله امسال به شکل ویژه غرفه هایی که دستاوردهای 44 ساله انقلاب رو انشالله به نمایش خواهند گذاشت و غرفه هایی مخصوص نمایش خدمات اقوام مختلف ایرانی هستش که در مسیرهای راهپیمایی منتهی به میدان آزادی در تهران هست. البته همین غرفه ها هم در استانهای کشور در مرکز استانها به خصوص پیشبینی شده که انشالله جلوه های ویژه مراسم خواهد بود. بیش از 6500 عکاس، خبرنگار و تصویربردار بنا هستش که مراسم امسال رو پوشش خبری بدن، به ویژه حدود 200 خبرنگار عکاس که بخششون خبرنگارا عکاسای مقیم ایرانی هستن رسانه‌های خارجی و بخشی هم مهمان هستن، انشاءالله در روزهای آینده به کشور وارد خواهند شد و این مراسم رو پوشش خبری میدن که به خصوص رسانه‌های خارجی امیدواریم که به رسالت خبری خودشون به خوبی عمل کنند. و پیشبینی‌های دیگری هم برای مراسم جلوه‌های ویژه مراسم اتخاذ شده که همه نشان از شادی و یه مقداری بالاخره امید بخشی بیشتر به مردم و برنامه‌های متنوعی پیش بینی شده در مسیرهای راهپیمایی که مردم عزیزمون بتونن از اون استفاده کنن. در واقع در اون 1400 شهر و 38000 روستایی که اعلام کردن و در تهران هم به شکل سراسری خواهد بود، ساعت 9:30 صبح مسیرهای راهپیمایی آغاز خواهد شد. در تهران هم از این مسیرهای 12 گانه هستش که ما امسال 2 تا مسیر نسبت به سال گذشته تغییر داشته که الان اگر لازم بود مسیرها هم بفرمایید من اعلام کنم.
بله حتما لطف میکنین اعلام بفرمایید.
ما مسیر شماره 1 که اون از مقابل مسجد امام حسین از میدان امام حسین آغاز خواهد شد، مسیر شماره 2 مون از مقابل مسجد جامع ابوذر میدان ابوذر و به سمت شهون آیت الله سعیدی خواهد بود، مسیر شماره 3 از مقابل مسجد امام هادی خیابان شهید آقایی میدان معلم همون خیابان تختی که یافت‌آباد گذشته هستش، مسیر شماره 4مون از مقابل مسجد دارالسلام میدان منیریه به سمت خیابان کارگر و مسیر شماره 5 از مقابل مسجد الجواد میدان هفتم تیر خیابان آیت الله مفتح، مسیر شماره 6مون از مقابل مسجد حضرت امیر خیابان کارگر شمالی، مسیر شماره 7مون از مقابل مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خیابان ستارخان، 8مین مسیر که امسال مسیر جدید هست از مقابل مسجد ابوسعید خیابان امام خمینی خیابان کارون خواهد بود، مسیر شماره 9مون از مقابل مسجد جامع امام سجاد خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی هست، 10مین مسیرمون هم که باز مسیر جدید امسال خواهد بود از مقابل مسجد قمر بن هاشم در خیابان شهید بختیاری همون سمتیه یه خواهد بود، 11مین مسیرمون از مقابل مسجد جامع رسول اکرم تهران سر بلوار شاهد خواهد بود و مسیر شماره 12مون هم از مقابل مسجد نظام مافی بلوار آیت الله کاشانی آغاز خواهد شد. همه مسیرها به سمت میدان بزرگ آزادی خواهد بود که از کردم ساعت 9:30 صبح آغاز خواهد شد و تا میدان آزادی هم ادامه خواهد داشت.
بله.
همه تدابیر اندیشیده شد که انشالله روز بسیار خوب و با شکوهی برای مردم عزیزمون رقم بخوره.
انشالله
هم اعلام کردیم جشن بزرگ یعنی 22 بهمن رو مردم عزیزمون تبدیل بکنن به یک جشن بزرگ خانوادگی و البته یک پویشی هم خود شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را انداخته به نام پویش جشن 34 که به خصوص دهه 80 یا دهه 90 ها میتونن در این پویش شرکت کنن با ورود به سایت این شورا به آدرس www.ccoip.ir یا همین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رو بتونن جستجو بکنن، اونجا میتونن وارد بشن، هم عکسای خانوادگی هم عکسای که جلوه های ویژه از مراسم داشته و چه فیلم های کوتاه و هر گونه در واقع کاری که به نظرشون میرسه به عنوان جلوه های ویژه مراسم هست میتونن وارد بشن در این پویش و بنا هم هست که انشالله در هر بخش در 10 بخش برگزار خواهد شد، در هر بخش هم 44 جایزه نفیس انشالله به دهه 80 یا دهه 90 یا و همه علاقمندان انشالله ارائه بشه و امیدواریم از کردم که روز بسیار خوب و با شکری برای مردم عزیزمون باشه.
انشالله حتما که همینطوره. ممنونم از توضیحات شما جناب فلاحپور. اگر نکته دیگری هست که میخواید اضافه بفرمایید بفرمایید. خواهش میکنم.
نه همین هستش. البته ما شب 22 بهمن هم به رسم این 43 سال گذشته هم ساعت 9 شب برنامه بانگ تکبیر و نورافشانی رو خواهیم داشت که در تمامی مراکز استانهای کشور و در تهران هم بیش از 1000 نقطه که البته 14 نقطه اصلیش به شکل بردهای بلند هستش نورافشانی و مواقع نقاط هم در محلات میادین اصلی به شکل نورافشانی کوتاه‌برد هستش. ایشالله روز شب 22 بهمن ساعت 9 شب با بانگ تکبیر ایشالله سراسر ایران هم نورافشانی خواهد شد.
انشاءالله. ممنون و سپاسگزارم از شما و توضیحاتی که برای شنونده های ما دادید. تشکر میکنم. با شما خداحافظی میکنیم.
انشاءالله عزیز و سربلند باشید.
سپاسگزارم. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای سعید فلاح‌پور، مشاور عالی ارتباطات شورای هماهنگی تبلیغات اسلام.
همبستگی آینه ها فرصتی برای هم صدا شدن، تو هوای عاشقی پر کشیدن، تو هوای عاشقی رها شدن. شهرمون پر شده از بوی رها، زیر چتر پر فروغ آفتاب، جاریه توی تموم کوچه ها، عطری از خاطره های انقلاب، عطری از خاطره های انقلاب. ما مثل رودخونه ای پر از امید پا گذاشتیم که به دریا برسیم، اما اونایی که از جنس شبن نمیخوان که ما به فردا برسیم. دل سپردی به نگاه رهبری، تا به آگاهی و عرفان برسیم، تا به سرچشمه ایمان و کمال، با چراغ دین و ایمان برسیم. وقتشه دوباره با یک شاخ گل آسمون دلا رو آبی کنیم، زیر پرچم سرنگ دوستی سرنوشتمون رو آفتابی کنیم. همبستگی آینه ها فرصتی برای هم صدا شدن، تو هوای عاشقی پر کشیدن، تو هوای عاشقی رها شدن. شهرمون پر شده از بوی رها، زیر چتر پر فروغ آفتاب، جاریه توی تموم کوچه ها، عطری از خاطره های انقلاب، عطری از خاطره های انقلاب.
دوستان و همراهان، برنامه‌ای که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفته شده نشان نام داره، دعوت میکنم بشنوید.
نشان نشانه هایی از زندگی آنهایی که خود یک نشان هستند.
خدا من خودم در آزاد شد.
مراسم بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی در جوار آرامگاه شاعر نامی کشورمون برگزار شد.
28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست. مولانا جلال الدین بلخی نه تنها در میان ایرانیان که میلیون ها دل باخته در سراسر عالم دارد.
قرار است در این دوره از محمد علی کشاورز تجلیل شود.
تقویم را با نشان برد بزن. نشان.
آقا موزه ملک اینجاست؟ آقا موزه ملک میشناسید اینجا؟
نه ولی یه سری موزه جلو هست.
آقا موزه ملک میشناسید اینجا؟ نه؟ تو همین خیابون امام خمینی هست نرسیده به میدون امام خمینی مدیر روتونی اینجا آقای یساگولی هستم دیگه درسته؟
این ساختمانی که الان ما حضور داریم درش کتابخانه و موزه ملی ملک. کتابخانه و موزه ملی ملک یادگار فرهنگی حاج حسین آقا ملک، بازرگان، ثروتمند و واقف بزرگ تاریخ ایران. ایشون بعد از اینکه کتابخانه خودشون رو به روایت خودشون در سال 1278 خورشیدی گردآوری کردن و آغاز کردن گردآوریش را از موسی، در سال 1316 خورشیدی شش آبان 1316 خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کردن. کتابخانه و موزه ملی ملک نخستین موزه وقفی خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه های خطی به شمار میاد. در واقع بزرگترین موقوفه فرهنگی کشور هم هست. حاج حسین آقا ملک در واقع ثروتمند، یکی از ثروتمندترین مردان تاریخ معاصر ایران به شمار می اومدن که ثروتشون رو از پدر به ارث برده بودن که عمده اونها هم در قالب زمین هایی بود که در استان خراسان قرار داشت. ایشون در کنار کتابخانه و موزه ملی ملک که در تهران تنها موقوفه ایشون در تهرانه، بیشتر زمین‌های پدریشون رو وقف می‌کنن بر آستان قدس رضوی. بیش از 60,000 هکتار زمین در خراسان هست. در واقع وقف می‌کنن بر آستان قدس رضوی که درآمدهای اون به کتابخانه و موزه ملی ملک در تهران و بیمارستانی که در چناران ساختن اختصاص پیدا بکنه. شروع کردم به گردآوری آثار تاریخی. آثار تاریخی هم که ایشون گردآوری می‌کنن در واقع مجموعه های گوناگونی از نظر جنس آثار در بر میگیره، از سکه های تاریخی، تابلوهای نقاشی، قطعات و مرقعات خوشنویسی، نگارگری، اسناد تاریخی، نقشه های تاریخی، آثار لاکی شامل قلمدان، جلد و قاب آینه و در واقع تومارها و فرمانها و عقدنامه های تاریخی. ایشون یکی از تفاوت‌هایی که حاج حسین آقا ملک با بیشتر واقفان ایران از گذشته‌های دور تا امروز داشتن این بود که حاج حسین آقا ملک در کنار تشکیل یک گنجینه که کتاب‌ها و آثار تاریخی رو در بر می‌گیره، با وقف‌نامه‌ای که می‌نویسه یک بنیاد مترقی رو شکل میده. وقف‌نامه‌ای که حاج حسین آقا ملک بر کتابخانه و دیگر موقوفاتش نوشته جز مترقی‌ترین اسناد وقفی تاریخ ایران به شمار میاد. ایشون در واقع آینده سالها و دهه های بعد این موقوفه رو هم پیشبینی میکنن و در واقع بر اساس اون نظم و انتظامی رو در وقفنامه مقرر میکنن. بر اساس یکی از مهمترین بندهای وقفنامه ایشون 5% نیم عشر، طبق در واقع واژه‌ای که به کار بردن نیم عشر، یعنی 5% سود موقوفات ملک باید به خرید کتاب و آثار تاریخی اختصاص پیدا بکنه. هر سال این بودجه اختصاص پیدا میکنه بر اساس روال و سیاقی که وجود داره و آیین‌نامه‌ای که مقرر هست به این گنجینه اضافه میشه، از کتاب‌های چاپی گرفته که به شکل مرتب خریداری میشه تا نسخه‌های نفیس خطی بر اساس کارشناسی خبره های نسخه های خطی یا آثار برجسته تاریخی یونیک، در واقع با ویژگی برجسته تاریخی که در سالهای اخیر گنجینه دارهایی بودن یا در واقع دارندگان آثاری بودن که اهدا کردن مجموعه های خودشون،
همون راه خود حاج حسین رو ادامه دادن.
دقیقاً، که بزرگترینشون خانم عزت ملک ملک بودن که دختر بزرگ حاج حسین آقا ملک بودن که فوت کردن. ایشون هم عمر درازی داشتن، حدود 102 سال عمر کردن. ایشون در دو مرحله مجموعه ای از نفیس‌ترین آثار تاریخ ایران رو که به روایت خودشون هم در ایران خریده بودن، هم از حراجی‌های مشهور اروپا مثل ساتبی در فرانسه و کریستی در لندن خریداری کردن، برگردوندن به ایران و اینها رو در دو مرحله، یک بار در سال 1388 اگر اشتباه نکنم، یک بار در سال 1391 اهدا کردن به کتابخانه و موزه ملی ملک. در تداوم همین مسیر اهداگران و واقفان زیادی آثار خانوادگی و تاریخی خودشون رو اهدا کردن. این اتفاقی که افتاده به دلیل گرایشیه که کتابخانه و موزه ملی ملک به نگهداری از شایسته از گنجینه خودش و آثار تاریخی در شرایط استاندارد و مترقی داره.
من چند تا گردشگر خارجی هم دیدم اینجا
توی ببینید،
یعنی زیاد هم بودن و یعنی آره هر ده قدم دو ستا.
خب اینجا چون محوطه تاریخی است، محوطه تاریخی باغ ملی،
چقدر بزرگ اینجا.
بله، اینجا که از بهترین محوطه.
من اصلا فکر نمی‌کردم که وسط تهران یه جا به این زیبایی، اصلا نمی‌دونستم.
بیش از 90% مردم تهران اینجا رو بلد
نیستن. خوش بودم.
بچه ها ببخشید، موزه ملک میشناسید شما؟
دو تا بالاتر هست، موزه
میدونید؟
دو تا هست، یه دونه موزه سکه، یه دونه موزه عبرت، یه موزه نیست.
این موزه ملک نمیشناسید؟
حالا میخوام برای همه موزه ها بپرسم، شما درسته میگید؟ همین یه ذره جلو تعمیری دو تا تابلو زدید.
هیچ کدوم تو موزه نرفتید؟
ملک نشینم. خب چی اسم همین بگو؟ موزه.
موزه پرستیژ.
موزه میدونه دیگه، خود موزه. من جلوتر میپیچه تو زده قشه تابلوش هست.
مرسی. آقا ببخشید، موزه ملک میشناسید شما؟
نه والا با خدا. عیدم نه نمیشناسید.
خانم ببخشید، موزه ملک میشناسید شما؟
خب هر روز کیتاکی میتونن شنونده ها بیان.
ما بر اساس اون چیزی که واقف مقرر کرده در وقفنامه، چون وقفنامه قانون اساسی اینجا محسوب میشه، کتابخانه و موزه ملی ملک از روزهای شنبه تا پنج شنبه هر روز از ساعت 8:15 صبح تا 4:45 بعد از ظهر. ببینید اینجا، اینجایی که ما الان هستیم، یکی به نظر نما، به نظر خیلی از متخصصین که از استانداردترین سالن‌های موزه‌ای ایران به لحاظ نورآرایی و نورپردازی است. نورپردازی اینجا یک شرکت بزرگ ایتالیایی که متخصص نورآرایی و نورپردازی هست انجام داده. این سالونی است که الان در واقع سیر دگرگونی خوشنویسی ایرانی اسلامی رو از اولین خط در واقع رایج در این پهنه، یعنی خط کوفی، تا نستعلیق رو درست توی این سالن میتونیم ببینیم.
حالا من اون چیزی رو که میبینم برای شنونده ها بگم که اینجا پر از قطعه های خوشنویسی شده است. آه. که
هم قرآن هست، هم دعا هست، هم ابیات شعر هست از دیوان بزرگان. از خط کوفی شروع میشه تا میاد خط نستعلیق، مجموعه ای از بهترین قطعات خوشنویسی.
و اینها قدیمی هم هستن، تاریخایی که روشون زده
یا متعلق به دوره صفر. ببینید بلده. ما قدیمی ترین قرآنی که داریم تصویر شما اونجا میبینید، قرآنی هست که اولین قرآنی هست که منسوب به امام حسن هست، متعلق به سده سوم هجری که به خط کوفی، یعنی حدود 1200.
خود این برگ نسخه ایه که مال سده سوم هجریه.
1200.
چقدر جالب. و خط کوفی هم هست، درسته؟
این قرآن منسوب هست به امام حسن مشتبه.
امام حسن مشتبه.
بله.
مینیاتور هم میبینم اینجا.
اینجا در واقع در آینده خیلی زود صرفا دیگه آثار خوشنویسی نیست، در واقع سالن کتابت و نگارگری، یعنی سالن خوشنویسی و نگارگری ما قرار هست بشه. من ترجیح میدم یکی از نمایشگاهامون رو با هم بریم سریع که قبل از اینکه سالن ها پلمب بشه.
یعنی کسایی که میخوان بیان باید حتما زود بیان، اگه مثلا من بیاید خیلی چیزا رو از دست میدید.
در واقع چون وقتنامه میگه باید در ساعت اداری اینجا مشغول باشه.
به چه چیزایی فکر کرده حاج حسین ملکت که شما چه زمانی رو بذارید برای اومدن رو هم فکر کردید؟
بفهمید. این در واقع اینجایی که ما الان هستیم سالن نمایشگاه‌های دوره‌ای ماست، نمایشگاه ادواری که به تناسب فصل‌های سال و موضوعات تغییر می‌کنه. الان نمایشگاهی هست که بهش در واقع عنوانش سراچه تن هست. این نمایشگاه بر اساس یک نسخه خطی متعلق به سده 8 هجری حدوداً 700 سال پیش شکل گرفته به اسم تشریح الابدان، یعنی در واقع تشریح بدنها. علم آناتومی در تاریخ ایران رو نشون میده که این نسخه که الان شما روبروش هستین یک رونوشت هست، یک نسخه دیگه هست متعلق به دوره صفویه، ولی قدیم ترین نمونه از این نسخه متعلق به سده 8 هست. آناتومی بدن انسان رو تشریح کرده.
این اشکال آناتومی بدن مال همون دوره است. خب خیلی جالبه که علم پزشکی خیلی وقت نیست که رسیده به این نوع آناتومی، ولی این چیزی که ما اینجا داریم خیلی جالبه. مال حداقل 2300 سال پیشه و
اون چیزی که ما میدونیم و تاریخ نشون میده، خب ایرانیان در حوزه پزشکی و طبابت در واقع پیشینه خیلی درخشانی دارن.
این موزه و کتابخانه حتی توی بخشبندی هایی که داشته نسبت به نسخه ها و کتبی که درش موجود بوده هم اقداماتی رو کرده. مثلا اون سالونی که ما الان رفتیم کاملا پزشکی بود و مربوط بود به کتاب ها و نسخه هایی که در مورد پزشکی است و کاملا بر اون اساس چیده شده بود و طراحی شده بود.
دقیقاً ببینید، دیدین که ورودیش هم به شکل بدن انسان در واقع طراحی شده بود ورودی اون سالون.
یا الان این سالونی که هستیم کاملا مذهبی دیگه.
بله. میزی که اینجا ملاحظه می‌فرمایید میز ویژه کودکان هست. دو نسخه چاپ سنگی متعلق به دوره قاجار حدوداً متعلق به 150 سال پیش.
این کتاب الفبای کودکان هست مال دوره قاجار. درس
اگه بخوایم به شیوه امروزی بگیم کتاب درسی کودکان در دوره قاجار هست که یکیش کتاب الف و با هست که همین هست، و یکیش کتاب کلیله و دمنه هست ویژه آموزش کودکان که با تصویر این کتاب ها چاپ شدن. این کتاب ها اصل نیستن، به شکل اون چیزی که اصطلاحا میگن فاکسیمیله، به شکل فاکسیمیله یعنی چاپ عکسی.
اصلش موجوده بله. همینجا
بله. این به قطع بزرگ رحلی چاپ شده. برای ما میخوایم در واقع بچه‌هایی که میان اینجا بازدید بهشون نشون بدیم،
دست بزنن بهش. آره،
یه کتاب قدیمی رو تصور بکنن که دارن لمس میکنن، همین که بدونن 150 سال پیش پدرانشون که کودک بودن چجوری آموزش میدیدن.
من فکر میکنم حتی شاید جالبتر از خود این کتابخانه و موزه ملی ملک که بسیار هم ارزشمند و جالبه، شخصیت حاج حسین ملک خیلی خیلی جالبتر از حتی این موزه و کتابخونه باشه.
بله طبعا. خب ایشون از هر جنبه که نگاه بکنیم به ایشون ویژه بودن. 100 سال عمر میکنن، 6 پادشاه رو در زندگی میبینن، تمام املاک پدر رو وقف آستان قدس رضوی میکنن. در کنار وقف کردن بر آستان قدس رضوی ایشون موقوفات عام دارن، یعنی به موقوفاتی رو بر ملت ایران وقف میکنن و تولیتش رو مثلا به شهرداری مشهد میدن. من نمونه ای از موقوفات عام ایشون که بخوام خدمتون بگم، حدود 2 میلیون متر مربع زمین رو به فرهنگیان خراسان اهدا میکنن برای ساخت زمین. باغ کل منطقه وکیل‌آباد مشهد رو که الان یک منطقه تفریحیه بر مردم
کوهستان پارک مشهد، بله، بالای وکیل‌آباد
بر مردم مشهد وقف می‌کنن و تولیتش رو بر به شهرداری می‌سپارن و شرط می‌کنن که تفریحگاه و گردشگاه عمومی باشه و کسی مردم رو مزاحمت نداشته باشه برای اینکه بتونن از درختان میوه استفاده بکنن. قید می‌کنن همه اینها رو. یا قصر ملک در شهر ری امروز رو ایشون اهدا میکنن به اداره فرهنگ ری برای اینکه مجتمع آموزشی بسازن. و این چیزی که اینجا میبینیم جلوه فرهنگی حاج حسین آقا ملک بوده، یعنی در واقع موقوفه فرهنگی ایشونه. ایشون در کنار اینها موقوفات عام زیادی رو برای مردم ایران داشتن و اونطوری که در وقفنامه شون آوردن، در مؤخره وقفنامه شون آوردن، این بود که من منحصراً پیشرفت ایران رو در 2 چیز دیدم: یک، ترقی معارف، 2، رعایت حفظ و صحه. برای ترقی معارف کتابخانه و موزه ملی ملک رو ایجاد کردن، بنیاد گذاشتن و وقف کردن، و برای رعایت حفظ و صحه که ما امروز به عنوان بهداشت عمومی میشناسیم، بیمارستان چناران رو ساختن و در واقع اون رو هم وقف کردن بر آستان آباد رضوی.
موزه ملک میشناسید اینجا؟ کجا؟ تو همون خیابون امام خمینی نرسیده به میدون امام خمینی
هم از اینجا راه داره از اون جلو هم میگه اینجا برسو خب یه در داره نرده ای میری دست پارک کرده یه در نرده ای داره سمت شهر سوریه